Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
تو چه میدانی این ویل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان
بهار بازم بیا عشق و بیا
ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید
بهار
در بندر تهران به غروب‌های بی تو به کشتی‌ها نفتکش‌ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت 82، پنجمین ویژه برنامه نوروزی 1401. به همین سرعت رسیدیم به پنجمین شب. اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و برای پنجمین شب پیاپی سال نو رو به شما تبریک میگم. خیلی خیلی خوش اومدین. به قول فریدون مشیری که میگه زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم، مگر کم از خاکیم نفس کشید زمین، ما چرا نفس نکشیم؟ پنجمین ویژه برنامه نوروزی 1401، 81مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 3 فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم. بسیار 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 خوش اومدید و سلام بر شما. ممنونم از پیغام هایی که برای ما میفرستید بابت عرضی که دیروز داشتم خدمتتون. اما برای اون کسایی که در جریان نیستن بار دیگه میگم که ما میخوایم یه کاری کنیم و یه حرکتی بزنیم. لطفاً به ما بگین از کجای این کره خاکی شنونده برنامه ما هستید. حتی میتونید برامون پیغام صوتی بفرستید و اگر بشه در برنامه پخش کنیم. فقط دقت کنید که پیغام صوتیتون باید خیلی کوتاه باشه. اما به کجا بفرستید؟ به شماره 0902-314-20-26 در تلگرام یا واتساپ منتظرتونیم. ها در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید روناک از بیژن مرتضوی.
بوی نارگیل، عطر کاج. خیلی زود وانت نیسان رفت به کارش، اما ماشینو باید می بردیم تعمیرگاه. سیمبه دیگه گریه نمی کرد، ایستاده بود کنارم و هر چند دقیقه یه بار به پرستاری که داشت زخم روی سرم و پانسمان می کرد تذکر می داد مراقب باشه و برای بار هزارم پرسید مطمئن این بخیه نمی خواد؟ پرستار گفت چند تا زخم کوچیکه، حالت تهوع و سرگیجه و بیحالی هم نداره، ولی بازم با خودتونه، می تونین با ما بیاین و تحت مراقبت باشن. حالم خوب بود، واقعا نیازی به دوا درمون بیشتر نداشتم. به سیمبه اطمینان دادم که سرپام و پاهام رو مثل بچه های تخس تکون دادم. کفشم لباس سفید پرستار رو خاکی کرد، به هم اخمی کرد و رفت توی آمبولانس نشست. احتمالاً با اون باندی که رو کلم گذاشته بود خنده دار شده بودم. برای سیمبه اسنپ گرفتم و فرستادمش بره خونه. گفت بهتر نیست بمونم. گفتم خیال تخت، برو. ماشینتو میبرم پیش موسی علف، خودم میرم خونه. دلناگرون نباش. ماشین روشن میشد و نیازی به جرثقیل نبود، اما حسابی درب داغون شده بود. به موسی علف زنگ زدم. مثل همیشه با اولین زنگ گوشی رو برداشت. گفت بابا جان بارش دار بیارش همینجا. گفتم موسی و جنگی درستش کن. قول دادم زودی ماشینو بهش برگردونم. موسی خندید و گفت دختر مختاری چیزی بوده که جنگی منگی را انداختی؟ خندیدم و راه افتادم. از اونجایی که بودیم تا تعمیرگاه راهی نبود. تا رسیدم موسیو از توی اتاقه که کنار گاراژ اومد سراغ ماشین. با همون دو بنده کر و کثیف همیشگیش دست و بال روغنیشو کشید به ماشین و گفت بابام جان ماشینو سرویس کردی که؟ بعد نگاهی به من انداخت و گفت برو خودتم بده صافکاری؟ گفتم موسیو صافم کردن که این باند رو بستن به کلم. گفت با اینم باند سفید رو کلات چابی آروس شدی. و بدون حرف اضافه مشغول شد. گفتم موسیو میشه بگی بچه‌ها بعدش تمیزش کنن؟ گفت بعدشم گل بزنم به در و دیوار ماشین؟ و باز خندید. گفتم بمونم موسیو؟ گفت نه بابام جان باید تا صبح همینجا یه لنگ پا با تور سفید رو کلات وایسی. چرتم گرفته بود، حسابی خسته بودم. کلاس صبح و دانشگاه و سیمبه و کافه و غیره. حق داشتم اینطور هلاک باشم. اسنپ گرفتم و رفتم سمت خونه. تا طبق معمول کلیدم و جا گذاشته بودم و امیدوار بودم په و ساد خونه باشن. حتما بودن. اونا سر شب می اومدن و مشغول ساز و آواز می شدن تا نزدیکی های صبح. توی راه به این قاف زنگ زدم. معلوم بود حسابی مسته. گفت ما کجاست؟ و قشقش خندید. گفتم ما به چخ رفت. نمیاییم. با صدای کشدار و وارفته گفت
به تو نیومده ما بشی. با اون قد درازت تأکیدم زیاده. خیلی زیاده.
قطع کرد. رسیدم خونه. حدسم درست بود. از پشت در صدای تار ساد می اومد و صدای آواز پ. دختری در رو باز کرد. مهمون داشتن. ساد و په تا چشمشون به من افتاد دست از ساز کشیدن و دویدن سمت من. ساد دستی به ریش بلندش کشید و گفت
دادو چه کردی با خودت؟
سیبیلای په تکونی خورد و از چشماش فهمیدم که میخنده. گفت لابد کلت گیر کرده به لنگای آسمون. دختر دیگه‌ای هم همینطور کنار ساز نشسته بود روی زمین و میخندید. حال و حوصله همراهی و شوخی و توضیح نداشتم. گفتم خستم و تنهاشون گذاشتم. رفتم توی اتاقم ولو شدم روی تخت. چند دقیقه بعدش ساد اومد توی اتاق و نشست کنار تختم. گفت
دادا میخوای بریم دکتر؟
گفتم نه دادا میخوابم. شما به مهموناتون برسید.
گفت میخوای کرکری مهمونی رو بکشیم پایین؟
گفتم نه دادا من با صدای سازت آرومتر میخوابم. دستی به قسمتی از موهام که خون چغرش نکرده بود کشید و رفت بیرون. چند دقیقه گذشت تا دوباره صدای ساز آواز بلند شد. توی سرم برنامه فردا رو چیدم. برم پیش موسیو، ماشین رو بگیرم. زنگ بزنم سیمبه ببینم کجا برم ماشین رو تحویلش بدم. کلاسم داشتم اما کلاس تاریخ فلسفه بود و یه جلسه نرفتن هیچ کسی رو نمی کشت. سرم نمی سوخت اما هنوز دل دل می کرد. صدای تار یک نواخت شده بود و صدای په هم. دخترها هم هنوز ساکت بودن. سرم سنگین بود. هم از ضربه، هم از فکر و خیال. چند ساعت گذشت نمیدونم. ناگهان در اتاق باز شد و کسی اومد تو. چشمامو باز نکردم. کسی نشست روی تختم. دستی نرم حس کردم که روی سرم کشیده میشه. ناله ای کردم و گفتم دست نزن. درد دارم. گفت هنوزم؟ صدای سیمبه بود. چشم باز کردم. سیمبه نشسته بود کنار تختم. با همون چشمای درشت که توی تاریکی برق می زدن منو نگاه کرد. نیمخیز شدم که دستشو گذاشت رو تخت سینم. خولم داد روی تخت. بخواب. بلند نشو. گفتم آدرس اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ من هر چیزی رو که بخوام پیدا می کنم. ولی از کجا؟ از دانشگاه. دانشگاه که بسته است. من آدم دارم توی دانشگاه. من همه رو می شناسم. من تو رو هم می شناسم. زیر نظرت داشتم و راستش از قبل می دونستم که می آیی سراغم. زیر نظرم داشتی؟ برای چه کاری؟ برای چی؟ میخواستم برام کاری انجام بدی. یه مأموریت مهم. گفتم مأموریت؟ سیمبه حالا روشن‌تر شده بود. موهاشو ریخته بود رو شونه‌هاش. چه موهای قشنگی داشت. خم شد روم و توی گوشم گفت برای یه برنامه مهمی که فقط تو از پسش برمیای. گفتم چه برنامه مهمی؟ موهاش بوی نارگیل میداد. ترکیبی از بوی نارگیل و عطر کاج، یک بوی مست کننده. دستم ناخودآگاه رفت توی موهاش. نرم بودن. عجب کیفی میداد. دلم میخواست بلندشم بچسبم بهش اما هنوز دستش روی سینم بود و منو به تخت فشار میداد. عجب زوری داشت. گفت میدونم توی قصابی کار میکردی و به چاقو و ساتور واردی. گفتم چاقو و ساتور؟ تو از کجا میدونی من تو قصابی کار میکردم؟ اصلا کار قصابی به چه دردت میخوره؟ گفت سلاخی.
و بعد توی همون تاریکی برق چاقو رو دیدم که از زیر پیرهنش در آورد، گذاشت رو گردنم و کشید. خون پاشید بیرون و من میخواستم فریاد بکشم، اما جز صدای خرخر چیزی از گلوم بیرون نمی اومد. همونطور ایستاد و منو تماشا کرد. میتونستم تو چشماش تصویر گردن بریده خون‌آلودم رو ببینم. مقنعش رو سرش کرد، سرم رو کامل جدا کرد، حرفه‌ای و تر و تمیز مثل قصابا. چشمام هنوز میدیدن، سرم رو بلند کرد. میتونستم بدن بدون سرم رو ببینم که روی تخت ولو شده و چسبیده و رد خونی که از پایین گردنم روی زمین میریخت. صدای په از دور به گوشم میرسید. میخواستم بگم کمک، اما صدایی از گلوم در نمیومد. صدا کم کم نزدیک شد. چیه عربده میکشی؟ و صدای ساد که میگفت دادا درد داری؟ برات قرص بیارم؟ درد نداشتم، خواب دیده بودم.
آشفته و دل پوسیده منم، افتاده خموشم بی سخنم، انگشت ملامت بر سر من، تن از دهنش مهره دهنم، تلخند زنم خوش از چه شبم، دل بر چه نهم خون است و دلم.
پنجمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان بوی نارگیل عطر کاج، نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید آشفته از میثاق.
هر دو چشم منی که بی وجود عزیزت جهان نمی است که عهد وفا به سر برمت، ضرورت است که عهد وفا به سر برمت، اگر جفا به سر آید هزار چندی.
بیست‌ونهم اسفند. خیلی چیزها هست که ما نمی دانیم و اصلا چرا باید بدانیم. مثلا همین که برگزاری جشن 50مین سالگرد افتتاح هتل چرا باید همزمان با جشن سال نو باشد؟ دقیقاً در روزهایی که به دلیل حجم زیاد مسافران و پر بودن هتل کل خدمه به شدت تحت فشار هستند. حالا بگذریم از این که سالگرد در واقع یک ماه و نیم پیش بوده و این سالگرد سالگرد افتتاح پس از بازسازی هتل است، نه سالگرد افتتاح واقعی. به هر حال ما در مورد این چیزها تصمیم نمیگیریم، پس چه نیازی هست دلیل تصمیمات را بدانیم؟ به نظر من هر کسی فقط باید بداند وظیفه‌اش چیست و تمام تلاشش را بکند تا وظیفه‌اش را درست انجام بدهد. هوا هنوز روشن نشده بود که رفتم لیست وظایف خدمه شیفت روز را بگذارم روی میز اتاق استراحتشان. در را که باز کردم بوی چوب خیس خورد توی صورتم. تعجب کردم وقتی دیدم خانم نیلی تنها نشسته پشت میز و دارد ناخونهایش را با دقت لاک صورتی میزند. تعجبم بیشتر هم شد. تا من را دید سرش را بلند کرد و لبخند زد. دیدم روی لبهایش هم رژ صورتی زده که در تضاد با رنگ دودی یونیفرمش خیلی چشمگیر بود. فوراً نگاهم را انداختم روی میز و گفتم شما چرا امروز انقدر زود اومدین؟ تا شب خیلی خسته میشین. در شیشه لاکش را بست و گذاشت توی جیبش. از پشت میز بلند شد، آمد روبرویم ایستاد. سخت شد نگاهش نکنم. گفت نه خسته نمیشم، دیگه کمش مونده. متوجه منظورش نشدم. حواسم رفته بود به تکه تور سفیدی که بسته بود پایین بافته موهایش و بافته مو را از سر شانه چپش انداخته بود روی سینش. یونیفرمش دیگر چیزی نبود که تن باقی خدمه دیده بودم. ناچارن باز چشمم را انداختم روی میز و گفتم من اومدم لیست وظایف رو بذارم که خدمه اومدن آماده باشن. دیگه اینجا کاری ندارم، شما راحت باشین. تا در را پشت سرم بستم هنوز همانجا ایستاده بود و لبخند میزد. بوی چوب خیس از کجا بود؟ فکر کردم باید وقتی که خانم نیلی در اتاق نباشد بیایم سر فرصت اتاق را چک کنم. جایی نم نزده باشد که خرابی بار بیاورد. انتظار داشتم همه امور تا شب خوب پیش برود. ظاهراً همه چیز دقیق برنامه ریزی شده بود. دا جایی که من می دانستم پیشبینی های هواشناسی را هم چک کرده بودند. هواشناسی می گفت هوا تا 5 روز آینده صاف و دریا آرام است. پس برای برنامه آتشبازی جشن مشکلی پیش نمی آمد. جلوی ورودی شمالی لابی هتل که به سمت ساحل می رفت، چاشنی ها به دقت در جای درست کاشته شده بودند. برنامه را آنجا طراحی کرده بودند که هم زیبایی دریا به باشکوه تر شدنش کمک کند، هم کنترل رفت و آمدها از درب شمالی که ورودی اصلی لابی هتل نیست راحت تر بود. باید مراقب می بودیم قبل از شروع مراسم و حین اجرای آن خطری کسی را تهدید نکند و در ضمن چاشنی ها هم آسیبی نبینند. تحویل سال ساعت 7:50 بعد از ظهر بود. اصلا نفهمیدم چطور غروب شد. از لحظه ای که در اتاق استراحت خدمه را پشت سرم بستم باید تا شب به انبوهی از کارها رسیدگی می کردم. برای تمام اتاقها مسافر آمده بود و همه باید درست و منظم به اتاقهاشان راهنمایی می شدند و تازه کار شروع می شد. معمولاً مسافرها به محض ورود به اتاقهایشان یا حوله و ملحفه نیاز دارند یا اتاق برایشان سرد است یا دنبال کانالهای دیگر تلویزیون هستند و غیره. ولی وقتی کاناپه قدیمی توی اتاق قشقش می کند و مسافر می خواهد که مبل را برایش عوض کنیم، در حالی که بقیه مبلهای مخصوص اتاقها هم دوره‌ای های همان مبل مربوطه هستند، کار سخت‌تر می شود. این موارد را قطعاً خودم باید رسیدگی کنم. تجربه‌اش را دارم که چطور باید مسئله را حل کنم قبل از اینکه صدای اعتراض مسافر بلند شود و مراتب به اطلاع مدیر داخلی برسد. نمی شود هم که برای مسافر توضیح داد جناب با عرض پوزش مبلمان و اساسی هتل بعد از 50 سال فرسوده شدن و شما باید اینو در نظر داشته باشین که ما علارغم اینکه تمام تلاشمون رو برای رفاه و رضایت شما می کنیم نمی تونیم چیزی بیش از امکانات موجود براتون فراهم کنیم. به هر حال مشکلی نیست که آسان نشود. مرد باید که هراسان نشود. رفتم پایین، لیست اتاق‌ها را چک کردم و دیدم مسافران چند تا از اتاق‌های رزرو شده هنوز نرسیدند. فوراً با پسرک پادو کاناپه یکیشان را کشیدیم بیرون و بردیم با کاناپه قشقشی اتاق مسافر ناراحت عوض کردیم و ماجرا ختم به خیر شد. اما با طوفان شدیدی که از یک ساعت قبل از شروع جشن تحویل سال و آتشبازی ناگهان به راه افتاد و همه را غافلگیر کرد، دیگر نمی‌شد کاری کرد. این از آن مشکل‌ها نبود که بشود آسانش کرد و همه ما واقعاً هراسان شده بودیم. حدود 4 بعد از ظهر بود، تازه از ماجرای کاناپه قشقشی خلاص شده بودم که به اتاق مدیر داخلی احضار شدم. آنجا تازه از پنجره اتاق مدیر آسمان را دیدم که ابری شده بود. مدیر همانطور که رو به پنجره بی حرکت ایستاده بود گفت: می‌بینی مراد، کدوم بزغاله‌های تو اون هواشناسی خراب شده نشستن؟ این همه هزینه کردیم برای آتش بازی، اگه هوا خراب شه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. این دیگر مورد داخلی اتاق نبود که هر طور شده حلش کنم. کاناپه‌ای نبود که قشقش میکرد، آسمان بود و کار خودش را میکرد. نمیدانستم باید چه بگویم، اصلا نمیفهمیدم برای چه احضار شدم. سکوت کردم. مدیر آهی کشید و برگشت رو به من و گفت: همه چی مرتبه؟ تو رو به هر کی میپرستی بگو مشکلی نیست و مسافرها از چیزی شکایت ندارن. گفتم: قربان، همه چیز تحت کنترل و مرتبه، خیالتون راحت باشه. دوباره برگشت سمت پنجره و گفت: خوبه، دعا کن باد بخوابه و بشه این جشن لعنتی رو برگزار کرد، تموم شه بره. آقایون نشستن 1000 کیلومتر ورتر و منتظر گزارشی جشن باشکوهن. قولی به مدیر بابت دعا کردن ندادم، اما دعا کردم. من دعا کردم و طوفان و بعدش باران شدیدی کل برنامه جشن و آتشبازی را به هم ریخت. مدیر داخلی خیلی عصبی تر شد و آقایانی که کیلومترها آن طرف در منتظر بودند گزارش جشن را بدون آتشبازی باشکوه دریافت کنند. شاید اگر سازوکاری برای شکایت از سازمان هواشناسی بابت پیشبینی‌های اشتباه وجود داشت، حال همه بهتر می‌شد. شب آنقدر خسته بودم که احساس می‌کردم به جای پا توی کفش‌هایم دو تا توده تاول هستند، مثل تمام شب سال نوهای گذشته. اما هر جور بود با همان دو تا توده ملتهب رفتم بالا، در سویت رویال را باز کردم، نفس عمیقی کشیدم، بوی دریای جنوب که جانم را پر کرد، برگشتم پایین توی اتاق خودم، تک مرجان را گرفتم توی مشتم و چند ساعتی خوابیدم.
از چاله به چاه گونت افتادم، موهای فرتو میدهد بر بادم. ای دلبر ابرو قجر من یک عمر، پای تو تمام هستیم را دادم. موهای فردارت، دامن گلدارت، تو خاطرم مونده، خدا نگه داره. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیداره.
پنجمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانیه کسایفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، کمان ابرو از حجت اشرفزاده.
از اول قصه آخرش را خوندم، از بس که خراب تو شدم آبادم. ای نصف جهان خلاصه چشمانم، زیبایی تو نمی رود از یادم. موهای فردارت، دامن گلدارت، خاطرم مونده، خدا گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت، موهای فردارت، دامن گلدارت تو خاطرم مونده، خدا نگهدارت. نفهمیدم چی شد شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیدار.
و اما پنجمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی رادیو بندر تهران، آدم دوست داشتنی و مهربانی است که با تمام سختی ها و گرفتاری ها دعوت ما را پذیرفت و من ذوق حضور ایشون را دارم. با افتخار خانم ها آقایان، سهیل مستجابیان. احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من سهیل مستجابیان هستم و سال نو شما مبارک. باد زوزه کشان به صورتش خورد، از سرما به خودش پیچید، شال گردن را بست جلوی دهان و با خودش فکر کرد بادهای آنجا هنوز مثل همان سالهاست. اصلا انگار همه چیز مثل همان سالها بود، حتی بدقلی دسپینا. بوی چوب سوخته می آمد، باز هم مثل همان سالها، چوبی که پناهجوها گاه به ناچار برای گرما با آن آتش درست می کردند. پسر بچه‌ای با توپی کهنه و درب و داغان لای گل و لجنها بازی می کرد و زن جوان محجب ژاکتش را دور نوزاد شیرخوار خود پیچیده بود و به او شیر می داد. یاد مادر افتاد بعد از به دنیا آوردن جمیل. از ترس و قصه شیرش خوش شده بود و شیر خشک هم در کمپ ها حکم جواهر را داشت، تا جایی که سر به دست آوردنش دعوا و کتککاری می شد. درست همان موقع بود که دسپینا یواشکی تهمانده قوطی شیر خشک پسرموی تازه به دنیا آمدهش را برای او آورد تا به جمیل بدهد. دسپینا، دخترک یونانی، با چشمهای سبز، لباسهای غیر تکراری و موهای طلایی تمیز و همیشه پاپیون زده، شاید اولین عشق زندگی الیاس سوری بود. همسن بودند. دسپینا برای او کتاب‌های درسیش را می‌آورد و سعی می‌کرد به او زبان یونانی یاد بدهد تا شاید بتوانند برای ارتباط برقرار کردن راه مناسب‌تری را جایگزین زبان اشاره بکنند. نگاهش روی پسر بچه متوقف شد که زل زده بود به توپ. الیاس جلو رفت، دلا شد و توپ را برداشت. پاره شده بود، انقدر پاره که دیگر به درد نمی خورد. پسر بچه کنف شد اما گریه نکرد. الیاس به راحتی درکش می کرد. در آن روزها انقدر به سختی عادت کرده بودند که با آنکه 8-9 سال بیشتر نداشت دیگر برای چیزی گریه نمی کرد. به زبان یونانی از پسر بچه اسمش را پرسید. پسرک مبهوت نگاهش کرد. پس یونانی بلد نبود. درست مثل خودش که وقتی تازه به چادرها وارد شده بودند یک کلمه از حرفهای ماموران آنجا را متوجه نمی شد. به عربی با او صحبت کرد. پسرک باز هم جواب نداد. یعنی سوری هم نبود؟ عراقی چطور؟ انگار قرار نبود چیزی نسبت به آن سالها تغییر کند. هر روز در گوشه ای از دنیا جنگ تازه ای آغاز می شد و آوارگانی جدید جای آوارگان قبلی را می گرفتند. نمی‌دانست کدام قانون نیوتن بود که می گفت انرژی تمام نمی شود، فقط از نوعی به نوعی دیگر تبدیل می شود. شاید اصلا قانون نیوتن نبود.
شاید مال یکی دیگر بود، مثلا انیشتین. فرق چندانی هم نمی کرد. مهم این بود که چنین قانونی وجود داشت. از خودش خجالت کشید. هیچ وقت استعدادی در فیزیک نداشت. درست برعکس دسپینا که عاشق فیزیک بود و پدرش همیشه برایش کتاب‌های تقویتی می‌خرید. در مدرسه یونانی‌ها برای بچه‌ها کلاس‌های فوق برنامه و رفع اشکال می‌گذاشتند. یک معلم انگلیسی هم داشتند که از اسکاتلند آمده بود. خانم والش. از نظر دسپینا او زیباترین معلم مدرسه‌شان بود. چیزهایی که دسپینا از مدرسه یونانی ها تعریف می کرد به رویا شبیه بودند. دانش آموزان شبه مدرسه های پناهجوها در خواب هم چنین چیزهایی را نمی دیدند. پدر دسپینا یکی از نگهبانان کمپ پناهجویان بود. مردی بلند قامت و قوی بنیه که بر خلاف ظاهر ترسناکش قلب مهربانی داشت. مادر دخترک یک سال بعد از تولد او خانه را ترک کرده بود و پدر به تنهایی او را بزرگ می‌کرد. آخر هفته‌ها که مدرسه‌ای در کار نبود، ناچار می‌شد او را با خود سر کار بیاورد و به این ترتیب دسپینا با الیاس دوست شده بود. چقدر دلش می‌خواست دوباره پدر دسپینا را ببیند. یعنی هنوز آنجا کار می‌کرد؟ بعد از رفتن به آلمان هیچ وقت از دسپینا درباره پدرش سوالی نپرسیده بود. نمیدانست چرا میلی به صحبت درباره کمپ نداشت. شاید دلش برای آن روزها تنگ میشد. جرأت نداشت این را به کسی بگوید. به عقلش شک میکردند. چه کسی در این دنیا دلش برای سختترین روزهای زندگیش تنگ میشد؟ روزی که حلب سقوط کرد، پدر با عجله به خانه آمد. مادر در هفتمین ماه بارداریش همه دار و ندارشان را در دو چمدان جا داد و خودشان را برای فرار به مرز رساندند. مادر بزرگ به او و خواهرش حوا گفت که قرار است به جای خوب بروند. جایی بهتر از حلب. الیاس با خودش فکر کرده بود مگر جایی بهتر از حلب هم وجود دارد. اگر قرار بود بروند جایی بهتر، پس چرا مادر اشک می ریخت؟ پدر ساکت بود و مادر بزرگ زیر لب ذکر می گفت. اولین شبی که با چند هموطن ناشناس توی چادر و روی زمین خوابیدند، فهمید مادر بزرگ سرشان را شیر مالیده است. به کفش های پاره پسر بچه نگاه کرد. یاد کفش های خودش افتاد که بعد از یکی دو ماه برایش تنگ شده بودند. پایش را می زدند. کثیف بودند و بوی بدی می دادند. کفش هایی که در خانه جا گذاشته بود نو بودند و تمیز. از پدر پرسیده بود نمی شود برویم خانه کفش هایم را بیاوریم؟ پدر سکوت کرده بود. اولین بار که دسپینا را دیده بود، کفش‌های تمیز دختر توجهش را جلب کرده بود. دلش از آن کفش‌ها می‌خواست، اما چیزی نگفت. یک شنبه هفته بعد، دسپینا برایش یک جفت کفش ورزشی آورد. درست اندازه پایش. گفت هدیه مادر بزرگش است، البته به زبان ایما و اشاره. حالا پسر بچه می دوید به سمت یکی از کانکس ها. زن جوان همچنان به نوزاد کوچکش شیر می داد و نگاهش از هر حسی خالی بود. خالی و پوچ. مثل نگاه های مادر وقتی به جمیل شیر می داد. بهترین شب های کمپ شب هایی بود که 30-40 نفره از یک تلویزیون سیاه و سفید فوتبال تماشا می کردند. فوتبال به او احساس زنده بودن می داد. دسپینا فوتبال را دوست نداشت. دوست داشت نقاشی کند. از درس خواندن هم خوشش می آمد. آخر هم معلم ریاضی شد. همون درسی که الیاس هیچ وقت دوست نداشت. چه وقتی که سوریه بودند و چه آن زمان که به یونان آمده بودند. الیاس عاشق موسیقی بود. فلوتی را که دسپینا برایش خریده بود می نواخت. نوت‌ها را دخترک به او یاد می‌داد طبق درس‌های کلاس موسیقی مدرسه. دختر بچه آمد طرفش. نفهمید نگاهش مملو از حسرت است یا درد یا حرفای ناگفته. تنها چیزی که فهمید این بود که باید برایشان کاری می‌کرد. همونطور که چند فرشته نجات از جمله دسپینا و پدرش آن زمان به او پر پرواز داده بودند. به خودش قول داده بود به هر ترتیبی که شده در دانشگاه موسیقی بخواند. بعد از سر و سامان گرفتن اوضاع پناهجوها توانسته بود به یک مدرسه موسیقی دولتی برود و بعد بورسیه شده بود به آلمان. نشست روی یک تخت سنگ. سوز سردی به صورتش خورد، اما تحمل سرما برایش سخت نبود. او هم روزی یکی از همان بچه‌هایی بود که شبها در دمای نزدیک صفر زمستان در چادر می‌خوابید. یک بار دسپینا گفت شبها قبل از خواب به تخت خواب خودت در حلب فکر کن. آن وقت دیگر سرما را حس نخواهی کرد. و از آن شب به بعد الیاس دیگر متوجه سرما نشد. از دور دختر لاغرندام و عینکی با او دست تکان داد. باورش نشد. خودش بود؟ دسپینا؟ دختر جلو آمد. همدیگر را برانداز کردند. زیباتر شده بود. زیبا، موقر و مثال زدنی. یکی از نخستین کلماتی که در نخستین روزهای آموزش زبان یونانی به دنبال معنیش گشت، دسپینا بود. در دیکشنری پاره و درب و داغان یکی دیگر از پناهجوهای یمنی آنقدر گشت تا به معنی نام او رسید. دسپینا مساویست با بانو. اسم قشنگی بود. در رویای کودکانش اسم دختر آیندهش را دسپینا گذاشت. اما نمیشد. او میخواست با دسپینا ازدواج کند. بنابراین نمیشد اسم دخترشان را هم دسپینا بگذارند.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آنها ازدواج نکردند. بعد از مهاجرت الیاس و خانوادش به ایتالیا و پس از آن به آلمان، تنها راه ارتباطیشان ایمیل بود. اطلاعات چندانی از زندگی فعلی دسپینا نداشت. فقط می دانست اون معلم ریاضی است و البته بسیار زیبا. دسپینا به او لبخند می زد. با این حال نمی توانست بفهمد چرا دیدن دختر او را دچار دلشوره کرده است. دسپینا یادآور روزهای جنگ سوریه بود. روزهای آوارگی و روزهای سخت کمپ. اما در این حال او بود که بیشتر روزهای آن سالهای سخت را برای الیاس شیرین کرده بود. همدیگر را در آغوش گرفتند. دسپینا با خنده‌ای شیطنت‌آمیز گفت آی فیلای. و الیاس همین کلمه را تکرار کرد. کلمه رمزشان به معنی رفقا. با دختر راه افتادن طرف دفتر کمپ. قرار بود با هم کاری برای آن بچه ها بکنند. تدریس ریاضی، آموزش موسیقی یا هر کار دیگری که از دستشان برمی آمد. راه رفتن کنار دسپینا به او احساس عزت نفس می داد. شاید این دختر تنها کسی بود که در 8 سالگی متوجه شد هیچ زلزله زده و جنگ زده ای از روز اول زلزله زده و جنگ زده نبوده است. دسپینا با آنکه هرگز دردهای آوارگی را نچشیده بود، اما بهتر از هر سیاست مداری آن درد بزرگ را لمس می کرد. هوا گرگومیش بود. خورشید رفته رفته از پشت قله زاویتسا طلوع می کرد. روزنه‌ای در دلش باز شد. شاید او آینده بسیاری از بچه های این کمپ بود.
ای قبله من خاک در خاک
اما داستانی شنیدید با عنوان دسپینا، نوشته یاسمین خلیلی فرد و با صدای سهیل مستجابیان، پنجمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما و آنچه که حالا می شنوید بهانه از خانم هایده.
باورش نمی شد که همین دیروز چقدر زندگی آرام و شیرین می گذشت و همه چیز سر جای خودش قرار داشت. حالا اگر همه چیز هم سر جا نبود، سبیل نازنینش که سر جای خودش بود. آن روز صبح که بیدار شد، مثل همه این 23 سال که کارمند وزارت دارایی شده، باید ساعت 5 بیدار می شد. در گرگومیش کورمال کورمال از تخت مستقیم به سمت حمام رفت و با فشار آب داغ تازه لای چشمهایش باز شد و سر و تنش را آبی زد و سری از حمام بیرون آمد تا برای مراسم صبحگاهی هر روزش دیرش نشود. خودش را با حوله خوش کرد و زیر شروالی نخی پارچه دار سفید پایش کرد و زیر پیراهن رکابیش را زیر بلوز مردانه پوشید. جلوی آینه ایستاد و و موهای کم پشتش را شانه کشید و نگاهش را عاشقانه به سبیل‌های مشکی و پرپشتش انداخت. همان سبیل‌های نازنین که از روز درآمدنشان در اواسط 15 سالگیش پشت لب‌هایش تار به تار و دانه به دانه نشسته بودند و مردانگیش را فریاد می‌کشیدند. در جایی که او بزرگ شده، سبیل مهمترین دارایی یک مرد است. یادش می آمد که پدرش برای قولنامه زمین به جای پیش پرداخت تاری از سبیلش را کنده بود و مش اکبر دلال بی حرف تار سبیلش را لای دستمال گذاشته بود و زمیمه قولنامه کرده بود. پسران فامیل هر کدام که سبیلشان در می آمد دیگر با مادران و خواهرانشان جایی نمی رفتند و از آن روز دیگر رسماً جزء مردان به حساب می آمدند. و الحق که سعید مکری سبیلهایش در تمام فامیل زبان زد است. هر تار مویش به قطر مغز مداد است و سیاهیش مثل شبق زبر و پرپشت و بلند است. کنارهایش را با روغنی که مادرش سالی دوبار از اوس محمد عطار می گرفت و با سلام و صلوات برایش می فرستاد چرب می کرد و به قول مهری زنش تعداد تارهای سبیلش را می دانست و اگر یک دانش کم می شد تعادل بدنش به هم می ریخت. هر بار که در آینه به خود نگاه می کرد نه چشمان ریزش را می دید و نه بینی تیزش را. لبهایش هم که زیر سبیلهایش گم شده بودند، اما همین سبیلها برایش کافی بود تا حس کند چقدر زیبا و مردانه است. سعید مکری جلوی آینه ایستاده بود و با سبیلهایش ور می رفت که دید یکی از تارهای سبیلش سفید شده است. اول فکر کرد که اشتباه می کند و یا چشمهایش مشکلی پیدا کرده و تار می بیند. چند بار پلک زد و دوباره نگاه کرد، اما یک تار سفید کلوفت که سرش هم از لای بقیه سبیل ها بیرون زده بود در گوشه سمت چپ سبیلش خود نمایی می کرد. به سمت آینه رفت و دقیق تر شد و تازه متوجه شد که موهای سرش چقدر سفید شده. اما او برایش مهم نبود. آنچه که ذهنش را به هم ریخته بود سبیل های نازنینش بود. با خودش فکر کرد که با موچین مهری آن یک عدد سبیل را بکند، اما یاد حرمت سبیل و جایگاه همان یک تار او را از صرافت انداخت و بیچاره و بدحال جلوی آینه ایستاد. به نظر خودش 45 سال سنی نبود که سبیلهایش را سفید کند. پدر خدا بیامرزش تا 60 سالگی یک تار سبیل سفید هم نداشت. اگر کسی در فامیل این موضوع را می فهمید حتما با خودش فکر می کرد که سعید شهری شده و به سبیلهایش نمی رسد و سبیلهایش دیگر برایش مهم نیست. مستأصل شد و اعصابش به هم ریخت. آنقدر ذهنش درگیر شد که وقتی از اتاق بیرون آمد تا به آشپزخانه برود و آبی بخورد پایش به پایه تخت گیر کرد و روی مهری که گرم خواب بود افتاد. مهری بیقرار چشمهایش را باز کرد و صورت به صورت سعید شد. چته؟ خوبی؟ ساعت چنده؟ سعید که نمیخواست بگوید چه به روز زندگیشان آمده هول دست و پاچه گفت چقدر خواستنی شدی مهری، و کلید چراغ را زد و اتاق را تاریک کرد و خودش را در آغوش مهری انداخت و در همان چند دقیقه هم با ذهنش فقط دنبال راه حلی برای تار سفید سبیلش بود. مهری که از این لطف سحرگاهی بدش نیامده بود، همانطور که لبهایش را به لبهای سعید نزدیک می کرد با صدای آرام زیر گوش سعید گفت عاشق سبیلاتم که تو صورتم فرو میره مرد من. و سعید دلش می خواست تا زمین دهن باز کند و او را ببلعد. مهری دوباره خوابش برد و سعید با بلوز چروک و موهای کم پشت آشفتش وسط اتاق ایستاد و نمی دانست چه کند. به خیالش اگر از در خانه بیرون می‌رفت، تمام این چند ده میلیون مردم شهر چشم‌هایشان را به سبیل‌های او می‌دوختند و با دست نشانش می‌دادند و مسخره‌اش می‌کردند. با خودش فکر کرد که بهترین راه این است که امروز به بهانه‌ای سر کار نرود تا برای این مصیبت چاره‌ای کند. آخرین باری که از اداره مرخصی گرفته بود، روز زایمان مهری و به دنیا آمدن علی بود. یاد علی افتاد که چقدر به سبیل‌های پدرش افتخار می‌کرد و حتی مهری با یک تکه موکت کهنه برای سبیل ساخته بود و او آن را پشت لبش می‌چسباند و می‌گفت: ببین بابا سعید شکل تو شدم و حالا این بچه طفلک کاخ آرزوهایش در شرف نابودی بود. باید سبیل داشت و باید سعید بود تا حال او را فهمید. روی صندلی پشت میز آشپزخانه سرش را روی دستهایش گذاشت و منتظر شد تا ساعت 7 شود و او به معینی زنگ بزند و بگوید که امروز نمی آید. معینی می گفت: واقعا تو 5 بیدار میشی چیکار میکنی آخه؟ من 7 سرویس میاد 6:50 از جام پا میشم. سعید به روی خودش نمی آورد، اما با خودش می گفت: مردی که صورتشو کرده عین کون بچه، معلومه وقتی سبیل نداری پاشی چی کار کنی؟ صبونتم که توی اداره کوف میکنی، منم بودم. اما حتی در فکرش هم نمیتوانست تصور کند که جای این مردک بی سبیل باشد. لبش را میگزید و حرف را عوض میکرد. تلفن را برداشت. معینی جان سلام.
به به مکری جان صبح بخیر، چی شده؟
ببین معینی جان، من دیشب غذای بد خوردم، مسموم شدم، خیلی حالم بده، امروز نمیتونم بیام.
ای بابا مگه چی خوردی؟
معینی اصول دین میپرسید. چی خوردم؟ والا خانوم یکم زغالخته گرفته بود، انگار درست نشسته بود.
آها، والا من که معدم عین جاروبرقی همه چی رو میکشه تو و آخم نمیگه، حتما معدت ضعیفه.
الو الو معینی، و گوشی را قطع کرده بود. به من میگه معدت ضعیف مردی که چلغوز، ما با شیر گاو و کره محلی بزرگ شدیم، حالا این بچه سوسول به من میگه معدت ضعیفه. اما یک باره چیزی مثل برق تنش را لرزاند و با خودش فکر کرد: نکنه دیروز این تار بوده معینی دیده حالا داره متلک میگه، نکنه مهری وسط همخوابگیمون گفت تو مردی، منظورش همین بود. به شیطان لعنت کرد و به خودش اطمینان داد که اگر دیروز این تار مو بود او حتما می دید، و نفس راحتی کشید. از شر اداره خلاص شده بود، اما با مهری و علی نمی دانست که باید چه کار کند. ذهنش درگیر راه حلی بود تا مهری و علی را هم از خانه دور کند و بعدش چه می خواست بکند نمی دانست. صدای زنگ ساعت از اتاق آمد و مهری و صدای پایش از اتاق به سمت دستشویی و بعد هم به طرف اتاق علی، هر لحظه هجوم آنها را به سمتش نزدیکتر می کرد. پشت میز آشپزخانه نشست و دستش را روی دهانش گذاشت و با دست سمت چپش سبیلش را پوشاند. مهری وارد آشپزخانه شد و با دیدن سعید جیغ کشید:
وای سعید، توی؟ اینجا چه کار میکنی؟ چرا اداره نرفتی؟ خوبی؟
سعید تکیه بیرون دهان و سبیلش را تکان داد و گفت:
خوبم، نه نه، یعنی آره.
چرا دست تو گرفتی رو دهنت؟
دلم میخواد.
یعنی چی دلم میخواد؟ علی خوابالود با یونیفرم مدرسه از آشپزخانه تو آمد و گفت: بابا چرا اداره نرفتی؟
اداره امروز تعطیل بابا جان.
آخ چون مامان، منم مدرسم تعطیله.
مهری گیج به سعید نگاه میکرد و یواشکی چشم و ابرو میامد که چرا داری مزخرف میگی؟
نه مامان، اداره هم تعطیل نیست، بابا الان میره، منم بمونم خونه تو رو خدا.
سعید یه چیزی بگو. سعید یکوری گفت:
به حرف مامانت گوش کن.
بابا دندونت درد میکنه؟
علی راست میگفت، چرا به ذهن خودش نرسیده بود.
آره بابا خیلی، برای همینم نرفتم اداره.
مهری به سمت سعید آمد و گفت: دستتو بردار، دهنتو باز کن ببینم.
چیکار کنم؟
با خودش گفت: وقتی عقلتو میدی دست بچه همینه دیگه، راست میگه، حالا باید دهنتو باز کنی. زیر لب گفت:
بچه رو نترسون مهری، حالا بعدن.
مهری که از ماجرای سحر هنوز تهماندهی زهال خوشش را داشت، چشمکی زد که گرفتم. علی رفت و حالا تنها کسی را که باید دست به سر می کرد مهری بود. از لای دست روی صورتش گفت:
امروز برو یه سر به مامانت بزن.
پریروز اونجا بودم.
خب امروزم برو.
بعد سالی ماهی یه روز سرکار نرفتی، صبحیم که صبونی شاهانه به هم دادی، کجا برم؟ باسن بزرگش را قری داد و به سمت اتاق رفت تا کارهای روزانش را بکند. تنها راه حلی که به ذهن سعید می رسید این که دعوایی راه بیندازد و مهری قهر کند و طبق عادت همیشگیش ساکش را ببندد و چند روزی به خانه مادرش برود و چون حتما علی را هم می برد، او فرصت پیدا می کرد تا برای این مصیبت راهی بیابد. دعوا راه انداختن با مهری کار سختی نبود. قبل از ظهر مهری در حالی که فحش می‌داد و به روح پدرش قسم می‌خورد که این بار دیگر پشت سرش را هم نگاه نمی‌کند و می‌رود و طلاقش را هم می‌گیرد، با چمدان قرمز قهرش رفت و سعید با عذاب وجدان اما خوشحال از اینکه تنها شده وسط اتاق ایستاد و با خودش فکر کرد:
کسی نمی‌فهمه اگه این یه تار رو بکنم. اما هیچ جور دلش راضی نمی شد. یاد داستان مردی افتاد که در اعتراض به تراشیدن سبیل یکی از زندانیان زندان همدان جلوی فرمانداری خودش را آتش کشیده بود. آن وقت سعید می خواست تار سبیلش را بکند. سر میز آرایش مهری رفت و کشوها را یکی یکی باز کرد. چشمش به ریمل افتاد و فکر کرد شاید راه حل خوبی باشد که با ریمل آن یک تار را سیاه کند. اما اگر بیشتر از یک تار شد چه؟ نمیتواند تمام سبیلهایش را رنگی کند. آن وقت مثل مهری که صبحهای بعد از مهمانی ها تا روی گونه سیاه میشد، او هم تا زیر چانه سیاهی میریخت و آبرویش میرفت و تازه هر کسی را هم که میبوسید گونه او را سیاه و خط خطی میکرد. باز هم کشو را زیر رو کرد و راه حل را پیدا کرد. رنگ مو، یک تیوب مصرف شده ی رنگ مو ته کشو بود. اگر سبیلش را رنگ می کرد دیگر هیچ کس متوجه نمی شد. کار مردانه ای نبود، اما به هر حال از این که به سبیلهایش بی حرمتی کند و تار سبیلش را بکند بهتر بود و تنها راهی بود که به ذهنش می رسید. مو رنگ کردن را کنار دست مهری یاد گرفته بود و حتی چند باری به اصرار مهری و اینکه دستش به پس سرش نمی‌رسد موهای مهری را برایش رنگ کرده بود. کشو را گشت و بطری اکسیدان را هم پیدا کرده. رنگ را روی سبیلش گذاشت و 40 دقیقه صبر کرد. بعد به حمام رفت و جلوی آینه دستشویی ایستاد و شیر آب را باز کرد و آب را به صورتش پاشید. سعید با سبیل‌های بین طلایی و حنایی، یک جور نارنجی تیره و یک تار موی سبیل شرابی روبروی آینه ایستاده بود. آنقدر از پیدا کردن راه حل خوشحال بود که حتی برای لحظه‌ای با خود فکر نکرد تا شماره رنگ مو را ببیند و حتی یادش رفت که مهری 2 سال است که به اصرار خود سعید موهایش را شرابی کرده است. دنیا دور سرش می چرخید و مرگ را به این لحظه ترجیح می داد. باید دوباره رنگشان می کرد و آن هم مشکی، و برای رنگ مشکی باید از خانه بیرون می رفت. لباس پوشید و شال گردن پشمی را دور صورتش تا میانه دماغش پیچید و از خانه خارج شد. نگاه‌های عجیب مردم که در وسط مرداد مردی را با تیشرت آستین کوتاه و شلوار نخی و یک شال گردن کلفت پشمی دور صورت می‌دیدند آزارش می‌داد، اما فکر به این که مردم بفهمند چه به روز سبیلش آمده خون به سرش می‌آورد.
خدا بد نده مهندس.
جلو نیا اصغر آقا، سرما خوردم.
لیمو ببر.
حالا بعدن.
مهندس نرو داروخونه، اینا بهت چک خوشکن میدن، دعوات همین لیموه.
سعید دستش را در هوا تکان داد و دور شد.
داروخانه خیلی دور نبود و سعید ته دلش از جوابی که به اسخر میوه فروش داده بود خوشش آمده بود. حالا میتوانست به بهانه سرماخوردگی به داروخانه برود. کنار داروخانه ایستاد و این پا و آن پا کرد و از این که باید به مسئول داروخانه بگوید رنگ مو میخواهد کلافه بود.
آقا با شما. وایسا.
ماشین پلیس کنار پای سعید ترمز کرد.
بله.
چرا صورتتو پوشوندی؟
سرما خوردم.
پس چرا داری میری تو بانک؟
بانک نمیرم، دارم میرم داروخونه، همین پهلوی بانک.
شال رو از روی صورتت بردار ببینم.
خیلی حالم بده سرکار.
بردار. کارت ملیتم بده.
کارت ملی همرام نیست. تو رو جون بچه‌هات بذار برم گرفتارم.
گرفتار چی؟ یا اونو بردار یا میبرمت کلانتری. اون وقت چوب تو
چش الان برمیدارم.
سعید سرش را به سمت پنجره ماشین پلیس برد. چرا داری میای تو ماشین؟ برو عقب. سعید گوشه شال گردن را پایین داد و سبیل‌های حنایی‌اش را به نمایش گذاشته. افسر که خودش هم سبیل‌های کلفتی داشت با همان نگاه اول آنچه را که باید فهمید. برو برادر، برو. خدا گره از مشکلت باز کنه. سعید دوباره شال را روی صورتش کشید و سرش را از شیشه ماشین دور کرد.
یه دقیقه وایسا.
چیه با سرکار؟ بدبختیم رو که دیدی.
داداش بگو N1 میخوام، اکسیدانش را هم 9% بگیر.
و دندانهای سفیدش را از زیر سبیلهای مشکیش با خنده به سعید نشان داد. سعید سرش را پایین انداخت و پشتش خم شد.
خدا از برادری کمت نکنه سرکار، نمیدونستم باید چی بگم.
سعید رنگ مو را خرید و به خانه برگشت و رنگ را طبق دستورالعمل روی سبیلهایش گذاشت. سعید به مسئول داروخانه گفته بود که رنگ را برای خانومش میگیرد و فروشنده هم اینکه چقدر باید بماند و به چه نسبتی باید ترکیب شود را به دقت برایش نوشته بود که خانومش دقیق بداند که چه باید بکند و سر آخر هم گفته 25 دقیقه بماند کافی است. اما موهای مهری کجا و سبیلهای سعید کجا؟ سعید برای اینکه دیگر به مخمصه نیفتد رنگ را 1 ساعت و 40 دقیقه روی سبیلهایش گذاشت و بعد هم ترسیده و نگران رنگ را شست و سبیلهایش همانی شد که از روز اول بود، حتی سیاه‌تر و براق‌تر. مصیبت از سر گذشته بود و حالا او میتوانست نفس راحتی بکشد. بقیه رنگ مو را در کیف رمزدارش گذاشت و خانه را سر و سامان داد. غروب 1 دسته گل و 1 شال خرید و به خانه مادرزنش رفت. مهری را بغل کرد و عذرخواهی کرد و دستش را بوسید. شام هم ماند و با اینکه دل خوشی از مادرزنش نداشت، مویی که در آشرشته افتاده بود و ته دلش را به هم زده بود را هم به روی خودش نیاورد و به به و چه چه کرد. آخر شب به خانه آمدند و شب هم دوباره با مهری معاشقه کرد. ساعت 5 که ساعت زنگ زد، او دلش نمیخواست که از جایش بلند شود و احساس میکرد که توی سرش سبک است. چراغ را روشن کرد و دید که روی بالشش پر از موهای کوتاه مشکی است و سعید غیر از چند تار نازک و سوخته موی تنک چیزی پشت لبش باقی نمانده است. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. I thought that I heard you laughing.
whisper every waking hour. I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you like a hurt, lost and blind. Consider this hint of a century. Consider this slip that brought me to my knees. Pale, what if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing.
روایتی با عنوان سبیل نوشته که سالومه تهرانی و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید Losing My Religion از گروه R.E.M. نامه به عشق تریاکی 82 زنینم. گفتی حالا که دستانت لابلای موهایم میرقصد برایم شعر بخوان و من شعری که همان لحظه لحظه ای که تو در آغوشم بودی به یادم بیاید و بتوانم تمام احساس آن لحظه ام را به تو بگویم. این شعر شاملو بود: من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار. میخواستم از آغوشم بیرون نیایی، دوتایی داشتیم به بارانی که ناگهانی بی هوا شروع شده بود نگاه میکردیم و سرمای مطبوعی که از باران رخنه کرده بود به آغوشهایمان با گرمای تنمان فراموش کنیم. دلم میخواست زمین تو باشم، تو درختی باشی که در من ریشه بدواند و در این قرن تازه بهارت کنم. میخواستم تمام عشقم را به پای ریشه هایت بریزم و شکوفه هایت را ببینم و از بودنت، از شنیدن ضربان قلبت لذت ببرم. میخواستم بعد از غروب خورشید و این باران بهاری کلماتی که مدتها خوابش را میدیدم بهت بگویم. یک بار که به هم گفته بودی تو دوستم نداری، غم دنیا ریخته بود توی دلم و گفته بودم دارم. نتوانستم کامل برایت بگویم من دوستت دارم، عاشقتم. چرا انقدر در برابر کلمات مقاومت می کردم؟ چرا خودم را خلاص نمی کردم و بهت نمی گفتم که چقدر این سالی که گذشت در دوست داشتنت سوختم؟ تو بزرگی مثل شب، اگر مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب. اگر هم داشت شب می شد، باران می بارید. چیزی کم نداشتم چون تو را داشتم. چه فرقی می کرد مهتاب بود یا نه؟ صورت مثل ماهت روبرویم بود. آرزوی هر شبم به من تابید، لبخند می زد و در آغوشم تنم را به شعله کشیده بود. خود مهتابی تو اصلاً، خود مهتابی تو. تازه وقتی بره مهتاب و هنوز شب تنها، باید راه دوری رو بره تا دم دروازه ی روز. مثل شب گود و بزرگی، مثل شب. جرعه جرعه ازت می نوشیدم، شب من، زیبای من. دلم نمی خواست صبح شود تا خود اولین شب بهار، ثانیه به ثانیه برای نوشیدنت، بویدنت، خواستنت، دیدنت و داشتنت را شمرده بودم. انگشتانت در انگشتانم قفل شده بود. باورم نمی شد که اینقدر نزدیک هستی. عجب شرابی هستی. تازه روزم که بیاد تو تمیزی، مثل شبنم، مثل صبح. بعد از بوسیدنت، بعد از جدا شدن لبهای من از هم و مزه مزه کردن طعم لبهایت، وقتی چشمهای من در هم گره خورد، تنم لرزید. موقع پیچیدگی تنهای من در هم آمیختگی شهوت و شرم را در چشمانت دیدم و بیشتر عاشقت شدم. باز لبهایت را بوسیدم که طعم شبنم صبحگاهی روی گلها را می داد. تو مثل مخمل ابری، مثل بوی علفی، مثل اون ململ مه نازکی، مثل اون ململ مه که رو عطر علفا مثل بلا تکلیفی هاج و واج مونده مردد، میونه موندن و رفتن، میونه مرگ و حیات. میانه ی سال گذشته فکر میکردم باید بروم و پشت سرم را نگاه نکنم. وسط جدال عقل و دل که تردید داشتم و نمیدانستم بمانم یا بروم، مردد مانده بودم. حالا که بغلت کرده ام و تمام فکرهای بیهوده دود شده به هوا رفتند، میبینم چه خوب که تو را دارم، چه خوب که زندگی را انتخاب کردم. مثل برفایی تو، تازه آبم که بشن برفا و اوریون بشه کوه، مثل اون قله مغرور بلندی که به ابرای سیاهی یا به بادای بدی میخندی. جانم، تمام برفای این زمستان سخت دوری را آب کردی و حفره خالی نبودنت را امشب که برایم طولانی ترین شب قرن است با بودنت پر کردی. دیگر آن مرد متزلزل چند روز پیش نیستم، چون در کنارت قدرتی دارم که میتوانم کوها را جا به جا کنم و دیگر نگذارم فاصله ای بینمان باشد. امشب قشنگ ترین شبی است که روزها و شبها منتظرش بودم. بگذار آرام آرام بر تنم بنشیند. شعر را که تمام کردم، در تمام تنم آب شده بودی. عشقت در تمام تنم دویده بود و دیگر رهایی نبود جان من.
ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم، هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. یادم چشمای تو پر درد و قصه بود، قصه قربت تو قد ست تا قصه بود. یاد تو
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را می شنوید و آنچه که حالا می شنوید، اجرای زنده دستای تو از داریوش.
تو برام خورشید بودی توی این دنیای سرد، گونه های خیسم و دستای تو پاک میکرد. من که باور آسمون سنگی شده، خدا انگار خوابیده، انگار از اون بالاها گریه هامو ندیده. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر منو آتیش میزنه. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر منو آتیش
این پایان قسمت 82 رادیو بندر تهران و پنجمین ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شماییم که با هشتگ رادیو بندر تهران میتونید اونا رو به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید که این برنامه ها با حمایت شما منتشر میشه، میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پجند سلیمانی و هانیه کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن و بابک معدندار. در ادامه زیبا از آرمان گرشاسپی را میشنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 4 فروردین منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 3 فروردین 1401 ارادتمند، وقت شما بخیر.
من از غمم چنان دل کنده هم که از جنون چنین آکنده هم به آه غم نمیابد کسی تو را. تبسمی حریفی بایدت که از دلش حریقی آیدت، به آه غم نمی آبد کسی تو را. به دوریت مرا عادت داده تو را به دستیم نمی سپارم، من عاشقانی ادامه دارم. غمم چنان دل کندم که از جنون چنین آکندم، به آه غم نمیابد کسی تو را. به دوریت مرا عادت داده تو را به دستیم نمی سپارم، من عاشقانی ادامه دارم. سرکن
باشه فرصت توست. زیبا حقیقت دارد این بار، تو نزدیکی و اینجا غزل میبارد این بار. نگاهت شراب و لبت میخانه دارم، روح تو شباهت به یک افسانه دارم. به روزم و به شامم اگر شمم تو باشی، کشم پر به سویت، دلم پروانه صد پروانه دارم. زیبا خطوط صورت تو سر کن شرق غربم، همیشه فرصت تو. زیبا حقیقت دارد این بار، تو نزدیکی و اینجا غزل میبارد این بار.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.